سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 9 صبح به وقت افغانستان شد. در این برنامه
We are consulting NATO allies and partners on how we can continue to hold the Taliban regime accountable for what they have promised on terrorism.
تأکید سرمنشی ناتو بر پایبند ماندن طالبان به تعهداتشان. شکایت روزافزون از بیکاری در افغانستان.
بیش از 30 نفر کارمند داشتیم که به طور مستقیم بر از ما معاش میدادیم. بیش از 80 یا 90 نفر غیر مستقیم هم رو به کار مصروف بودن. متاسفانه همشون بیکار شدن.
از یک تحلیلگر پرسیده ایم که وضعیت اقتصادی افغانستان به کدام سو روان است.
وضعیت اقتصاد افغانستان به طرف یک بحران روان است.
مطالب شماری از نشریه های جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم. و در درگیری معترضان و پلیس در لاهور 4 تن کشته شدند. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. ابتدا خبرها. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که جامعه جهانی به بحران بشری در افغانستان رسیدگی کند. نیروهای روسیه و تاجیکستان تمرینات مشترک نظامی را در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان اجرا کردند و فرماندهی مرکزی ایالات متحده از کشته شدن یک رهبر ارشد شبکه القاعده در سوریه خبر داد. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که به تنهایی نمیتواند به بحران بشری در افغانستان رسیدگی کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، رابرت ماردینی رئیس عمومی کمیته دیروز گفت که حمایت جامعه جهانی برای عرضه خدمات اساسی به مردم مهم است. این در حال است که به گفته اتحادیه اروپا یک محموله 28 تن ادویه از سوی این اتحادیه به کابل رسیده. یانیز لینارچیچ، کمیشنر اتحادیه اروپا در بخش مدیریت بحران گفته که این سومین محموله کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان از طریق دهلیز هوایی به این کشور فرستاده می شود. در اعلامیه منتشر شده از آدرس شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان هشدار داده شده که اگر تقاضاهای شورا را نپذیرند به اقدام نظامی دست خواهد زد. در این اعلامیه در فیسبوک های عطا محمد نور، رهبر شاخه انشعابی حزب جمعیت اسلامی، و عبدالرب رسول سیاف، رهبر پیشین جهادی آمده که اثرگیری مذاکرات صلح با طالبان خیلی اهمیت دارد. بر اساس اعلامیه، مذاکرات باید راه را برای صلح دائمی هموار کند تا با یک نظام منتخب با اشتراک تمامی قوم‌ها و زنان منجر شود. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها می گوید که شاهراه سالنگ دوباره بروی رفت و آمد تمامی موترها باز شده. عبدالله عبید دیروز بر رادیو آزادی گفت که شاهراه دیروز پس از آن باز شد که یک روز پیش به دلیل ریزش برف و طوفان شدید بروی موترهای باربری مسدود شده بود. اما او از رانندگان خواست که موترهایشان را با تجهیزات زمستانی مجهز کنند. نیروهای روسیه و تاجیکستان تمرینات مشترک نظامی را در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان اجرا کردند. این تمرینات دیروز با عنوان بخش از تلاش‌ها برای آمادگی در برابر تهدیدهای احتمالی امنیتی از داخل خاک افغانستان انجام شد. شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان گفت بعد دنبال تغییرات به گفته اوت فاجعه‌آمیز در افغانستان پس از خروج نیروهای بین‌المللی از این کشور در مورد راه اندازی تمرینات نظامی تصمیم گرفته شد. حکومت طالبان پیش از این اطمینان داده که نمیگذارد از خاک افغانستان هیچ تهدید متوجه کشورهای منطقه و جهان شود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده از کشته شدن یک رهبر ارشد شبکه القاعده در حمله تیاره بی سرنشین امریکا خبر داده. جان ریکسبی یک سخنگوی این فرماندهی گفته که عبدالحمید المطر دیروز در شمال غرب سوریه کشته شد. او افزود که قتل المطر از توانایی القاعده برای اجرای حملات خواهد کاست. با گفته ریکسبی هیچ نشانه در مورد رسیدن تلفات به غیر نظامیان در جریان این حمله وجود ندارد. و کرکت بورد افغانستان میگوید که کرکت بازان افغان برای شرکت در نخستین بازیشان در رقابت‌های 20 آوره جام جهانی کرکت آمادگی کامل دارند. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان:
تیم ملی کرکت افغانستان قرار است به تاریخ 25 مای اکتبر مسابقه اول خود را در مسابقات جام جهانی در برابر تیم اسکاتلند انجام می‌دهد. خبر یادآوری است که تیم به تمام مسابقات آمادگی کامل دارد و بازیکنان با روحی خوب داخل میدان خواهد شد.
دومین بازی افغانستان در 29 اکتبر با پاکستان خواهد بود. افغانستان در 31 اکتبر با نامیبیا، در 3 نوامبر با هند، در 7 نوامبر با نیوزیلند به میدان خواهد رفت. بازی نهایی افغانستان در 27 نوامبر با استرالیا برگزار خواهد شد. نه و هفت دقیقه به وقت افغانستان شد. باز هم سلام به شما، من جعفر احمدی هستم. تشکر که صحبتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید با شرکای ناتو کار میکنند که چگونه میتوانند طالبان را به پایبند ماندن به تعهداتشان حسابده قرار دهند. آقای استولتنبرگ این سخن را دیروز در پایان اجلاس دو روزه وزیران دفاع ناتو در یک نشست خبری در بروکسل گفت. یکی از انتظارات جامعه جهانی از طالبان این است که نگذارد گروه‌های حراس افغان مانند شبکه القاعده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو پس از نشست روز دوم وزیران دفاع ناتو در یک نشست خبری اشتراک کرد. او در این نشست خبری گفت در حال حاضر ناتو با متحدان و شرکای خود در حال رایزنی درباره چگونگی حسابدهی رژیم طالبان به انجام تعهدات و عملکرد آنها است. آقای استولتنبرگ به ویژه از تعهدات طالبان یادآوری کرد که آنها با ایالات متحده در توافق صلح سال 2020 میلادی در دوحه قطر وعده دادند. او در این مورد بیشتر گفت.
اکنون ما با متحدان و شرکای ناتو رایزنی میکنیم که چگونه طالبان را به حسابدهی به انجام تعهداتشان واداریم که در بخش مبارزه با تروریسم تعهد کردند. اینکه اجازه ندهند افغانستان یک بار دیگر به لانه تروریستان بین‌المللی مبادر شود، این که حقوق بشر را رعایت کنند و همچنان با آنان اجازه دهند که زندگیشان در آنجا به خطر روبرو است.
او همچنان افزود که بر سر این موضوع کار میکنند که چگونه بقیه افغانان را که زندگیشان در خطرند بیرون بکشند و همچنان روی جابجایی افغانانی که به خارج انتقال یافته کار میکنند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در ادامه سخنان خود از آن در متحدان ناتو ابراز امتنان کرد که به هزاران افغان مهاجر و خانواده هایشان پناه دادند. همزمان با این لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در سخنان خود به خبرنگاران از خروج افغانان اطمینان داد که در افغانستان با آمریکایی ها کار کرده و تا هنوز در آنجا به سر می برند.
ما به کار خود دوام می دهیم تا اطمینان به دست آوریم افغانهایی که با ما همکاری کردند این فرصت را بیابند در صورتی که بخواهند افغانستان را ترک کنند. اما در گام نخست در 17 روز 124,000 افغان را از افغانستان بیرون کشیدیم. ما به خاطر موفق به این کار شدیم که در این ارتباط به شرکا و متحدان شامل در این روند ما را کمک کردند.
تا کنون معلوم نیست که چی تعداد افغانان همکار نیروهای نظامی امریکا و ناتو هنوز در افغانستان باقی ماندند، اما بر اساس گزارش ها روند تخلیه این افغان ها از میدان های هوایی دیگر هم ادامه دارد. در این میان روز پنجشنبه 57 افغان که بیشتر آنها اعضای تیم‌های فوتبال و بسکتبال زنان بودند به قطر انتقال یافتند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا در مورد آبادی برایتان میگویم. نام برنامه تازه سازمان ملل متحد برای افغانستان است. بر اساس این برنامه با سرمایه گذاران کوچک بازیان روبرو هستند، کمک های مالی صورت میگیرد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
نبود بازار درست در مارکت، ما نتانستیم که کار خود ادامه بتیم.
خالد احمد کوهستانی نام دارد. او یک کارخانه کوچک تولید چاکلیت و دیگر مواد خوراکی در کابل داشت. خالد میگوید قبل از سقوط حکومت پیشین کارش رونق نمیگرفت و مجبور شد تا کارخانه اش را ببندد. با گفته او نزدیک به 30 تن با او مصروف کار بودند، اما اخیراً روزگارش به اندازه خراب شد که توان پرداخت معاش کارمندانش را نداشت.
کارخانه تولیدی مواد غذایی در شهر کابل داشتیم، چون کارخانه ما نو سرپا اصلاح شده بود، از قبیل چاکلیت بود و چند نوع غذای دیگه که متاسفانه بازار از اون کم رنگ شده. کارخانه تولیدی مواد غذایی ما مسدود شد و ما تقریبا در هر سه بخش بیش از 30 نفر کارمند داشتیم که به طور مستقیم بر از اون می‌دادیم. بیش از 80 یا 90 نفر غیر مستقیم ما رو به کار مصروف بودن، متاسفانه همشون بیکار شدن.
همانند احمد خالد ممکن صدها تن دیگر باشند که با سرمایه گذاری های کوچک چرخ زندگیشان را به حرکت می آوردند و در کنار آن برای شمار دیگر از مردم هم زمینه کار را فراهم کرده بودند، اما حالا این شرکت های کوچک داد و ستد ندارند. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان یکی از نگرانی های بزرگ این بود که اقتصاد افغانستان رو به سقوط است، چیزی که ملل متحد و جامعه جهانی به نتایج ناگوار آن نگران هستند. اما برای جلوگیری از این تهدیدها تلاش ها و خبرهای خوبی هم وجود دارد. روز گذشته ملل متحد یک برنامه جدید کمک مالی را برای جلوگیری از سقوط اقتصادی پیش از فصل زمستان اعلام کرد. این برنامه که آبادی نام دارد از سوی اداره توسعه ملل متحد یا UNDP آماده شده است که به اساس آن به جای حکومت برابری طالبان این کمک به کسانی صورت میگیرد که بی‌بضاعت بوده و یا هم سرمایه گذاری های کوچکشان در حال ورشکست شدن است. عبدالله الدردادی نماینده برنامه توسعه ملل متحد بر رادیو آزادی گفت که این برنامه این را یقینی می سازد که دستاوردهای 20 سال گذشته از بین نمی رود.
آبادی پروژه اقتصاد مردمی است. ادارات ملل متحد دست به هم دادند تا برای افغانها این زمینه را فراهم سازد که در شرایط دشوار در جامعه خود به منابع مالی، وظیفه و مسئولیت خود برسند. آبادی از برنامه بشری ملل متحد حمایت می کند و این را نیز یقینی می کند که دستاوردهای 20 سال گذشته از بین نمی رود. این هدف آبادی است.
آکم شتاینر رئیس اداره توسعه ملل متحد یا UNDP این اعلام این برنامه گفت که کمک های مالی در 4 بخش به مصرف می رسد که از جمله دستگیری کارکنان بی بضاعت، کسانی که کار کوچک دارند، کسانی که می خواهند کار تازه را آغاز کنند، پرداخت معاشات موقتی به افراد محسن و کسانی که با خطر روبرو هستند شامل می باشد. سناولا که کار فروش تخت را میکند حالا نزدیک است که دکانش مسدود شود. او در صحبت با رادیو آزادی از آغاز این برنامه استقبال کرد.
رژیم سقوط کرد، رحم بسته بود، انتقال پول از طریق بانک هم صورت نمی گرفت. فعلا در وضعیت بد اقتصادی قرار داریم که نمیتونیم کاروبار خود ادامه بدیم. خواستیم از جامعه بین المللی و ملل متحد همین است که قدیما همکاری بکنند، می کاروبار پس رونق بدیم و کاروبار خود را آغاز بکنیم.
پیش از این طالبان نیز از هر نوع کمک بشری جامعه جهانی با افغان ها استقبال کرده است، اما در مورد آغاز این برنامه موقفشان را با رادیو آزادی شریک نکردند. پیش از این اقتصاد افغانستان بیشتر متکی به کمک‌های خارجی بود، اما با روی کار آمدن حکومت طالبان این کمک‌ها متوقف شده و اقتصاد افغانستان را ضربه زد، تا جایی که حکومت طالبان از پرداخت معاش به کارمندان حکومت عاجز است. خیرالله خیرخوا، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در صحبت با اسپوتنیک روسیه گفته است آنان تنها توان پرداخت 90% معاشات کارمندان وزارت های معارف و صحت را داشتند و گفته ایوی هرگاه پول های منجمد شده افغانستان آزاد نشود، آنها نمی توانند که برای کارمندان باقی مانده دولت معاش پرداخت کنند.
سازمان ملل متحد وضعیت اقتصادی افغانستان را خیلی نگران کننده خوانده است. جاوید نعیمی در همین مورد با طارق فرهادی، یکی از آگاهان امور افغانستان، گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که وضعیت فعلی اقتصاد افغانستان به کدام سو روان است.
وضعیت اقتصاد افغانستان به طرف یک بحران روان است. دلیلش همی است که فکر کنین که تا یک سال قبل در افغانستان تقریبا سال 8 میلیارد دلار می رسید از کمک های جهانی و از کمک های که بر اردوی ملی می شد و 8 میلیارد دلار در اقتصاد داخل می شد. در حقیقت حال ای قطع شده مثل چیز که یک نفر معاشش قطع شده، عایدش قطع شده. افغانستان عایدش قطع شده چون 80% بودجه حکومت هم از طرف خارج تمویل می شد.
آقای فرهادی پیش بینی شده از سوی سازمان ملل متحد که 97% تمامی جمعیت افغانستان با خطر رفتن به زیر خط فقر روبرو اند. پیش بینی شما چیست؟
97% تقریبا همگی زیر خط فقر میرن در افغانستان، و جز کسایی که بسیار متمول هستند و در شهرها هستند. و به خاطر از این که کسانی که در حکومت کار میکردن معاشاتشون فعلا اجرا نشده از 4 ماه به این طرف، از قبل از آمدن طالبان. در حقیقت زنان هم کار نمیکنن، خانه نشین شدن. طالبان هنوز یک برنامه مشخص ارائه نکردن که اینا چی وقت بس به کار برن. زنان در افغانستان یک رول اقتصادی دارن و بسیارشون نانآور هستند در خانواده خود، یک نکته مهم است.
نبود پول نقد تا چه حد آقای فرهادی در بحران اقتصادی نقش داشته و آیا زمینه تزریق پول از جانب حکومت طالبان در بازار وجود داره؟
مشکل فعلا نیست که در افغانستان دلار وجود نداره و در حقیقت حکومت فعلی هم پولی نداره چندان که در اقتصاد تزریق کنه، خصوصا ارز یا دلار نداره. از واردات افغانستان باید که دوباره مالیه گرفته شوه، مالیه جمع شوه از سرحدات افغانستان و این مالیه بعضی مصارف حکومت اجرا کنه، معاشات اجرا کنه، وقت میگیره و به هر صورت به پیمانی سابق امکان نداره. فعلا در افغانستان یک بحران ارز، یعنی پول خارجی نیست در افغانستان.
و در نهایت برای حل این همه چالش چی راهکارهای نیاز است، چی از جانب حکومت طالبان و چی از سوی جامعه جهانی؟
از جانب جامعه جهانی پروگرام ملل متحد در توسعه فعلا یک چیز را سر کار گرفته که کمک نقدی کنه راستن به مردم و بدون از اینکه از راه حکومت بگذره، و این بسیار پروگرام خوب است، منتها بسیار کوچک است، اندک است نظر به ضرورتی که یک کشور 38 میلیون نفری داره. این در بعض نقاط کمک میکنه، ما در رسانه میشنویم، اما نظر به نیاز بسیار اندک است. بهترین راه همی است که طالبان بعضی تغییرات بیارن در حکومت، که حکومت مشروعیت پیدا کنه به صورت بین المللی، که باز بتانیم که دوباره در پی امداد
هنگفتر یا بزرگتر بین‌المللی شویم و در حقیقت کشورهایی که قبلا افغانستان کمک میکردن دوباره اینا در یک تعامل با افغانستان بیان که کمکشان را بیشتر بسازن.
طارق فرهادی از آگاهان امور افغانستان با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
مسکو به تازگی میزبان نشست در مورد افغانستان بود. نشست‌های مشابه دیگر هم در هفته‌های آینده در کشورهای دیگر برنامه ریزی شده. در برنامه دیروز در امواج آزادی از تحلیلگران پرسیدیم که تحلیل‌هایشان در مورد دلایل و اهداف برگزاری نشست‌ها چیست؟
دنیا به یک شکل مشکل به افغانستان نگاه میکنند، مخصوصا که روسیه بسیار زیاد از این ناحیه نگران است که بعد از خروج امریکا یعنی افغانستان به یک مشکل برای روسها آسیای میانه مبدل خواهد شد.
میزبانان از کنفرانس پافشاری دارند با حکومت همشمول، حقوق زنان، حقوق بشر، باز شدن مکاتب و عدم حکومت به نام امارت اسلامی. امارت اسلامی اینا پافشاری دارند.
بیشتر در نیمه دومین ساعت پس از فشرده خبرها خواهید شنید. تشکر که با ما هستید. حالا بیایید از جاوید نعیمی بشنویم که نشریه های معتبر جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز در مورد سارانوالان و قاضی های زن در افغانستان مطلب را نشر کرده. در آغاز آمده است زنان افغان که در گذشته در مورد جرایم و تخطی ها قضاوت می کردند حالا از زندگیشان احساس خطر می کنند. با نوشته روزنامه قاضی ها و سارانوالان زن در افغانستان نگرانی دارند که اگر خودشان یا هم اعضای خانواده هایشان بازداشت شوند به خاطر کشته خواهند شد که خواهان عدالت برای زنان شده بودند. آنها می گویند که همه را به یک بارگی از دست دادند، کار، خانواده و روش زندگی را. نیویورک تایمز به نقل از اتحادیه بین المللی قاضی های زن گزارش داده که تا حدود 200 قاضی زن تا هنوز در افغانستان ماندند و اکثریت آنها با تهدید روبروند. کمبرلی ماتلی یک وکیل مدافع در امریکا بر روزنامه گفته است افغانستان برای آن از زنان که سالها کار کردند به یک زندان باز مبدل شده. republicanworld.com به سفر وزیر خارجه پاکستان به کابل و واکنش امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان تمرکز کرده. به نوشته نشریه صالح گفته که افغانستان لقمه کوچک نیست که پاکستان آن را به آسانی ببلعد. صالح در توییتر حکومت نزدیک به 2.5 ماهه طالبان را اشغال از جانب پاکستان دانسته است. او در این حال مقاومت را به گفتش برای عزت افغانها و پایان اشغال افغانستان راه حل می داند. و نشریه دویک در مورد یک آشپز افغان نوشته که برای پناهجویان تازه رسیده به امریکا غذای افغانی می پزد. لیلا میر در افغانستان به دنیا آمده و بزرگ شده است. او به نشریه گفته که در سان فرانسیسکو امریکا به افغانهای تازه وارد غذای افغانی تهیه می کند. بانو میر در 9 سالگی به امریکا رفت و به کمک اعضای خانوادهش توانست آشپزی بیاموزد و غذاهای افغانی را به صورت آنلاین به فروش برساند. اکثریت مشتریان لیلا میر مهاجران هستند و بیشتر کسانی که در اطراف منطقه او به سر میبرند. در چند هفته گذشته این بانوی افغان تبار برای صدها تن از پناهجویان که تازه به امریکا رسیدند مواد غذایی پخته و برای آنها به صورت مجانی توزیع کرده است.
حالا سر میزنیم به پاکستان، جایی که دست کم 2 افسر پلیس و 2 معترض در درگیری 2 طرف در شهر لاهور کشته شدند. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
<تص->
در مظاهرات دیروز اسلامگرایان در شهر لاهور پاکستان از خشونت و تلفات گزارش شده است. خشونت و زد و خورد زمان آغاز شد که هزاران نفر به دعوت حزب تحریک لبیک پاکستان در شهر لاهور به سرک ها برآمدند و راهپیمایی را به سوی اسلام آباد پایتخت آغاز کردند. فاصله میان شهر لاهور و اسلام آباد 350 کیلومتر است. آنها در نظر دارند که با راه اندازی این مظاهرات طولانی بر حکومت فشار وارد کنند که صدر رضوی رهبر حزب تحریک لبیک پاکستان را آزاد کند. فعالیت حزب تحریک لبیک در پاکستان غیر قانونی است. حکومت برای جلوگیری این راهپیمایی پلیس و ملیشه‌های دولتی را موظف کرد. مقام‌ها همچنان در شهر لاهور در برخی از سرک‌ها موانع گذاشتند. شاهدان عینی می‌گویند که وضعیت زمانی به خشونت گرایید که پلیس مانع راهپیمایان شد. مقام های حزب تحریک لبیک می گویند مظاهرات و راهپیمایی آنها صلح‌آمیز بود. آنها پلیس و ملیشا را به استفاده از گاز اشکاور و خشونت علیه آنها متهم کرد. سجاد سیفی یک سخنگوی حزب تحریک لبیک گفت که در نتیجه خشونت صدها معترض زخمی شدند. او افزود که تعداد زیاده به خاطر استفاده از گاز اشکاور با مشکل تنفسی دچار شدند. آقای سیفی همچنان اتهام وارد کرد که با آنها اجازه داده نشد حتی زخمیان خود را برای علاج به شفاخانه انتقال دهند. رعنا عارف سخنگوی پلیس گفت دو افسر پس از پرتاب سنگ از سوی معترضان کشته شدند و یکی دیگر آنها زخم برداشت. او افزود که در جریان درگیری ها دو مظاهره کننده نیز کشته شدند.
شماری از زنان برجسته افغان در نشست در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک خواهان رعایت حقوق زنان و دختران از سوی طالبان شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
پس از حاکمیت طالبان و ادامه دادخواهی زنان در افغانستان برای کار و آموزش زنان و دختران افغان، شماری از زنان افغان از نقاط مختلف جهان ناوقت پنج شنبه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گرده هم آمده خواهان اعاده حقوق زنان و دختران از سوی طالبان شدند. این فعالان زن از نقاط مختلف جهان به نمایندگی از زنان افغان از سوی بخش زنان ملل متحد دعوت شده و با مقام‌های ملل متحد، نمایندگان نهادهای کمک کننده و سفیران شماری از کشورها در نیویورک گفتگو کردند. فوزیه کوفی، ناهید فرید، انیسا شهید، مریم صافی و اسیلا وردک از کسانی هستند که در این نشست دعوت شده و تاکید کردند در حالی که حکومت طالبان اجازه کار و آموزش را به زنان و دختران افغان نمی‌دهند، نباید به رسمیت شناخته شوند. فوزیه کوفی عضو پیشین هیئت گفتگو کننده حکومت پیشین افغانستان بر رادیو آزادی در مورد بحث‌هایشان گفت:
و از مشکلات زنان در افغانستان، مخصوصاً این که امروز دختران اجازه مکتب رفتن ندارن، زنان اجازه کار ندارن، فقر و بیکاری مردم صحبت کردن و تقاضا کردن که کمک‌های بشردوستانه باید مستقیماً به مردم افغانستان رسانیده شود با یک مکانیزم شفاف.
در این نشست خواسته شد تا جهان از نفوذی که بر طالبان دارد استفاده کند تا طالبان را بر رعایت حقوق بشر وادارد. انیسا شهید، خبرنگار و فعال حقوق زنان، بر رادیو آزادی گفت که از اشتراک کنندگان این نشست خواسته شده که برای تغییر وضعیت فعلی افغانستان کار کنند.
و خواست مهم دیگه که زنا داشتن تاکید شد بار که آمریکا و جامعه جهانی، اروپایی ها هم مگی در برابر وضعیت سیاسی افغانستان بی‌تفاوت نباشند. باید برای تغییر وضعیت سیاسی افغانستان کار کنند.
با این حال اسیلا وردک، یکی از فعالان حقوق زن که در این نشست حضور داشت، بر رادیو آزادی گفت که برای رفع چالش‌های موجود از ملل متحد تقاضا کردند تا زمینه یک گفتمان میان فعالان زن و طالبان را فراهم سازد.
وعده‌هایی که طالبان در قطر کرده بودند و به اون وعده‌های خود باید اینا عمل کنند، به خاطر که دو وقت گفته بودند که ما اجازه میدیم برای دخترها و خانم‌ها، مشکل نداریم که مکتب برن یا کار کنند.
آنان میگویند که نمایندگان ملل متحد از تلاش‌هایشان برای حل این مشکلات و گفتگو با طالبان به آنان اطمینان دادند. در هفته های پس از تصرف قدرت توسط طالبان، گروه های از زنان در کابل و شهرهای دیگر در اعتراض به این محدودیت ها در دفاع از حق تحصیل و اشتغال تظاهرات کردند. این اعتراضات با واکنش طالبان روبرو شده و در برخی موارد این اجتماعات با تیراندازی هوایی و تهدید مسلحانه متفرق شدند. در این حال ذبیح‌الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به خواست زنان افغان در سازمان ملل متحد بر رادیو آزادی گفت این خواستشان بجاست و تأکید کرد که در تلاش فراهم کردن زمینه کاری مسئول برای زنان هستند. وی گفت که بارها تأکید کردند که به کار زنان و تعلیم دختران رسیدگی می کنند. پیش از این نیز طالبان گفته بودند برای بازگشایی مکاتب دخترانه دستور عمل خاصی روی دست دارند که تا یک یا دو ماه آینده عملی خواهد شد. این در حال است که در حال حاضر شمار محدود خانم ها در برخی ادارات به شمول بخش صحت و آموزش به کارهایشان ادامه می دهند، اما برای دیگر زنان تا حال اجازه کار دادن نشده است.
نونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را به شما داریم. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که به تنهایی نمی تواند به بحران بشری در افغانستان رسیدگی کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس عمومی این کمیته دیروز گفت که حمایت جامعه جهانی برای عرضه خدمات اساسی به مردم افغانستان مهم است. در اعلامیه منتشر شده از آدرس شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان به طالبان هشدار داده شده که اگر تقاضاهای شورا را نپذیرند به اقدام نظامی دست خواهد زد. این شورا روی اثرگیری مذاکرات صلح با طالبان تاکید کرده. رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها می گوید که شورای سالنگ دوباره بروی رفت آمد تمامی موترها باز شده. نیروهای روسیه و تاجیکستان تمرینات مشترک نظامی را در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان اجرا کردند. این تمرینات دیروز با عنوان بخشی از تلاش‌ها برای آمادگی در برابر تهدیدهای احتمالی امنیتی از داخل افغانستان انجام شد. فرماندهی مرکزی آمریکا از کشته شدن یک رهبر ارشد شبکه القاعده در حمله تیاره بی‌سرنشین آمریکا در سوریه خبر داد. و کرکت بورد افغانستان میگوید که کرکت بازان افغان برای اشتراک در نخستین بازیشان در رقابت‌های جام جهانی کرکت آمادگی کامل دارند. این خبرها را در فیسبوک ما هم دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا با ظریف نظر باشید در برنامه در امواج آزادی.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به خلاصه برنامه در امواج آزادی که روز پنجشنبه به شکل مستقیم نشر شد. البته قابل یادآوری است که حالا شما تکرار برنامه را میشنوید. لطفاً برای ما تلفن نکنید، زیرا برنامه ثبت شده هست، یعنی تکرار برنامه مستقیم گذشته می باشد. موضوع بحث ما کنفرانس مسکو و کنفرانس های منطقوی دیگر است که در این اواخر در مورد افغانستان صورت گرفته. در این اواخر شاهد چندین کنفرانس بودیم و در آینده نزدیک هم شاید چند کنفرانس یا نشست خواهیم بود، مثلا در ایران. مهمانای محترم ما که در این برنامه اشتراک کرده بودند، دکتر سریا پیکان استاد پوانتون، آقای یحیی چاوش رئیس حزب حرکت ملی خط سوم، آقای احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی بودند. در قدم اول در مورد از محترمه دکتر سریا پیکان پرسیدم که ایشان در مورد چنین اظهار نظر نمودند.
تشکر از افراد. سلام به شما و شنوندگان محترم شما. در رابطه به موضوع افغانستان باید عرض برسانیم که دنیا به یک شکل مشکل به افغانستان نگاه میکنند، مخصوصا که روسیه بسیار زیاد از این ناحیه نگران است که بعد از خروج امریکا، یعنی افغانستان به یک مشکل برای روسها آسیای میانه مبدل خواهد شد، به این فکر نگاه میکنند. و این کنفرانس ها به منظور عظمی به وجود میآید و دایر میشه به خاطر از این که یعنی بفهمند که فعالیت های طالب ها در داخل افغانستان چگونه هست و با کدام گروه های اینا در تماس هستند و چی تهدید از نوع افغانستان در منطقه و کشورهای همسایه و همچنان روسیه خواهد بود و متوجه تهدیدات خواهد بود یا نخواهد بود. اگرچه روزها در گذشته با طالب ها رابطه برقرار کردند، گرچه تا 2003 اینا در تحریم روس ها بودن طالب ها، اما بعد از 2019 اینا تلاش کردن، مخصوصا وقتی که امریکا خواست آیستایسته قوای خود جمع کنه از افغانستان، اینا رابطه گرفتن با طالب ها و آیستایسته خواستن که بیشتر روابطشان به منظور از این که چطور بتانن امنیت منطقوی به وجود بیاره و از طالب ها چیگونه کمک بخواهند، مخصوصا از دو ناحیه در اون وقت اینا زیاد میگفتن، نماینده خود روزها و اونا میگفتن که از ناحیه مواد مخدر که تاجیکستان بسیار زیاد نزدیک است، سرحد بسیار زیاد داره با افغانستان، از این ناحیه متضرر خواهد بودن و همچنان ازبکستان، قرغزستان، ترکمنستان، هر کدام. و اینا تلاششان همی است که گروه های مختلف مثل حرکت اسلامی ازبکستان، مثلا حرکت اسلامی ترکستان که در ساحه سینکیانگ چین اینجا فعال بودن، اینا در محور طالب ها یک بار دیگه قوی نشن و طالب ها با اینا ارتباط نگیرن و باعث تهدید در مرزها نشه. اگرچه طالب ها در هر کنفرانسی که اینا نشست داشتن، کنفرانسی که در ترکیه بود، آقای چاوشوغلو در اونجا دعوت کرد سرپرست وزارت خارجه افغانستان و در اونجا ما دیدیم که آقای چاوشوغلو گفت که به شکل توصیه‌ای بود، یعنی ما توصیه کردیم به طالبا که یک حکومت فراگیر بسازین و در قسمت امنیت تلاش بکنین، روابطشان با دنیا مخصوصا حقوق بشر را در نظر بگیرین، این یک مسئله یاد کردن و علاقمندی خود هم نشان دادن که همکاری میکنن با مردم افغانستان. و مخصوصا در اونجا گپ مهم این بود که آقای چاوشوغلو گفت در آشیه کنفرانس سازمان ملل متحد با وزرای خارجه کشورهای اسلامی به تماس بودند و میخواهند که در افغانستان هم وزرای کشورهای اسلامی بیاید وزرای خارجه و در اینجا در رابطه با حل مشکل افغانستان ابراز نظر بکنند. همسایه ها هم چون که نگران وضعیت هستند، اگر افغانستان دوباره به پناهگاه امن تروریست ها تبدیل شود، باز کشور ایران هم راحت نخواهد بود، چین هم راحت نخواهد بود، آسیای میانه هم راحت نخواهد بود، هیچ کدام یکی از این کشورها. به همین نسبت است که دنیا تلاش دارد تا این که از ناحیه امنیت بیشتر اینا بتانند خود مسئول بسازند و همراه طالب ها در این رابطه صحبت های دارند و طالب ها هم تعهدات دادند، گفتند که از افغانستان هیچ گاه تهدیدی به منطقه و جهان نخواهد بود. تا فعلا همین مسائل وجود داره و امید است که اینمی حرف ها در عمل تحقق پیدا بکنه. و در پلوش مسئله بشری هست که مردم از ناحیه فاجعه بشری در افغانستان بسیار نگران هستند، مخصوصا که سرمای سرد پیش روی است و من هم از افغانستان اطلاع دارم که بجز یک بوری آرد سیاه برای مردم در بعض جاها WFP یعنی امی سازمان غذایی جهان برای مردم داده، دیگه کدام کمک به مردم نشده و مردم عملا میگن که بسیار وضعیت خراب است. نرخ ها بالا رفته، مواد خوراکی قیمت شده، گاز قیمت است، تیل قیمت است، هر چیز قیمت شده. دیگه این بسیار مشکل است، ولی دنیا مسئله بشری را بیشتر مطرح میکنه. اما از دیدگاه ما کاش برای مردم افغانستان اما طور که میگن عمل بکنن، اما متاسفانه هر کدام از کشورها به خاطر منافع خود، به خاطر امنیت خود کنفرانس ها دایر میکنن و تلاش میکنن که خودشان بیشتر مسئول بمانند.
خب مهمان دیگر ما محترم آقای یحیی چاوش، رئیس حزب حرکت ملی خط سوم، ما از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند. آقای چاوش، این مسئله کنفرانس مسکو شما حتما از نزدیک تعقیب کردین، از چی نتیجه بار آمد؟
من فکر میکنم که همون نتایجی که پیش بینی میشد و قابل پیش بینی بود، همون نتایج یا به دست آوردن هم روس‌ها و هم طالبان. و این نشست مسکو که به اشتراک ده کشور که به خصوص کشورهای نزدیک افغانستان و همسایه افغانستان شرکت داشتن، یک تریبیون بسیار با اهمیت و بزرگ برای طالبان بود. و از دیگر طرف کشورهای همسایه که به شمول روسیه که یا تشویش‌های بسیار زیادی بعد از صحبت اخیر ولادیمیر پوتین در مورد موجودیت داعش در افغانستان، بخصوص در سرحدات کشورهای مشترک المنافع صحبت داشت، به ارتباط از او به تعقیب از او کنفرانس دایر شد. و این قبلا پلان شده بود که همچون یک کنفرانس سازماندهی شد و به تعقیب از او شاید یک کنفرانس وسیع‌تر هم سازماندهی شد. در این کنفرانس چیزهایی که باید اجرا می شد، مثلا روس‌ها تقاضا داشتند از ایا که در صحبت ها آجندایی که روس‌ها داشتند موضوع بحران انسانی افغانستان بود، همچنین در مورد تشکیل دولت مدنی. خب در اینجا کنفرانس طالبا تعهد سپردند که علیه داعش مبارزه میکنند، و همچنین در پیرامون مواد مخدر تعهد سپردند که از زر و ترانزیت مواد مخدر یا جلوگیری میکنند. صرف دو موضوعی که هم از طرف توقعاتی که طالبا از این کنفرانس داشت، خب یکی بود که کمک های انسانی باید به افغانستان رسانده شد در شرایط فعلی، و دیگه موضوع شناسایی طالبا، رسمیت شناختن طالبا بود که وام خواستای خود مطرح کردن. میایین سر چی مسائلی که هنوزم مبهم است یا تصمیم قطعی در این رابطه گرفته نشده. یکی موضوع دولت همشمول یا دولت مدنی که از طرف اینمی اشتراک کننده های کنفرانس و شمول روسیه که مطرح شد، سر از این هنوز تصمیم و قاطع تصمیم و واضح گرفته نشده. و همچنین سر شناسایی طالبا که هنوز این کشورها میگن که هنوز ما فرصت باید داشته باشین، وقت داشته باشین برای از اینکه طالبا زمینه ها را بهتر مساعد بسازن، جامعه جهانی را متقاعد بسازن به اینکه و در آینده مطابق نرم های قبول شده بین المللی در رابطه حقوق بشر، حقوق انسانی، حقوق شهروندی در داخل افغانستان و همچنین راه اندازی یک دولتداری منظم، این مسائل را از خود نشان بدن، بعدا در این رابطه تصمیم خواهد گیری. همچنین یکی از جمله دستاوردهای بزرگی برای افغانستان بود در این کنفرانس، طرح شد که کنفرانس وسیع بین المللی و خاطر جلب کمک ها برای مردم افغانستان سازماندهی شه، که از این موضوع شما به جریان هستین. سازمان ملل متحد هم استقبال کرد قبلا، تلاش های سازمان ملل متحد در این راستا داشت.
تشکر آقای چاوش. حالا مهمان دیگر ما آقای احمد سعیدی که خودشان کارشناس مسائل سیاسی هستند، موضوعات سیاسی را از نزدیک تعقیب میکنن، اونا هم به استودیو وصل شدن. آقای سعیدی خوش آمدین.
تشکر میکنم.
بله. خب آقای سعیدی، شما موضوع را از نزدیک تعقیب میکنید، منتها ما امروز با کسا آقای مثل آقای پویا تماس گرفتیم در مسکو که با ما اگر تم صحبت بکنن مسائل آخره با ما بگوین. اونا گفتن که هنوز هم کنفرانس، یعنی گچه به شکل رسمی به خلم دیروز خلاشت، میگن مجلس ادامه داره، اینا هم امروز هم میگن ادامه داره. از او خاطر در مورد ادامه از این کنفرانس که روی چی شاید مسائل تکنیکی را اینا تعقیب بکنن چیزی گفته میتونین آقای سعیدی؟
بعد سلام عرض ادب. کنفرانس نشست مسکو، نشست ترکیه، نشست ازبکستان و نشستی که بعدا در هند صورت میگیره و نشستی که در ایران صورت میگیره، اجندای مشخصی دو هدف دنبال میکنه. یک، میزبانان از این کنفرانس پافشاری دارند با حکومت همشمول، حقوق زنان، حقوق بشر، باز شدن مکاتب و عدم حکومتی به نام امارت اسلامی. اینا پافشاری دارن و طالبا طرف مقابل که مهمان هستن، طالبا پافشاری دارن به رسمیت شناختن و رهایی پیسه هایی را که امریکا قید کرده یا کنگل کرده او و حکومت طالبا را به رسمیت شناختن. ولی با همین نشست ها به کمون نشست های بعدی که صورت میگیره، هیچ نوع قراردادی، هیچ نوع پروتکل کتبی بین میزبان ها و بین مهمان ها امضا نشده، تنها در سطح مقاله خوندن و نصیحت های پدرانه بوده و بس. اما اونچه که شما از مسکو گفتین، بله، کنفرانس مسکو خلاص شده. به طور خصوصی طالبان تقاضا کرده بودن عبدالسلام حنیفی که ما خصوصی هم میخواییم با روسا ببینیم، بعضی تعهداتی داریم. اما این جلسه که حال دارن با روسا یک جلسه خصوصی پشت درهای بسته که طالبان شاید یک تعهدی بسپارن یا یک حرف دیگه ای داشته باشن که پشت درهای بسته را کسی نمیدانه. ولی این نظر به تقاضای طالبان شده که ما خصوصی میخواییم پشت درهای بسته با شما ملاقاتی داشته باشیم.
آقای چاوش، شما از پشت دروازه خبر دارین یا نیستیم؟
بله، من تا جایی که به جریان هستم، خود روسا اعلان کردن، زمیر کابولوف در روز اول اعلان کرد که علاوه بر این نشستی که ما امروز داریم، این نشست رسمی با ده کشور با کشورهایی که شرکت کردند، بعد از این باز بعضی از تعداد مقامات دولتی دولت روسیه با یا ملاقات هایی داره. این ملاقات های خصوصی نیست، ملاقات های مثلا را وزارت داخله راجع به ترانزیت مواد مخدر، مسائل کشت و زر و مواد مخدر تبادل نظر خواهد کردن، راجع به مسائلی که داعش در کدام نقاط افغانستان چی فعالیت های داره، ادعایی که روسا دارن و طالبا اینا باید شاید کوردینه کنن، مسائل امنیتی و این موضوعات خوده، سر مسائل کمک های بشری که یا ارسال میکنن، تنظیم از او این موضوعاتی که باید صحبت میکنن، اینی می مسائل است. لگه کدام مسئله نیست و این موضوع مشترک مطرح شده، این موضوع از طرف روس ها طرح شده که این مسائل دیگر هم برای از آجندا گرفتن، روسا آجندا گرفتن، این آجندا از طرف طالبان نیست.
خب محترمه دکتر سرای پیکان، شما بسیار خلاصه چیزایی که شنیدین یک ارزیابی کنین، یک جواب راه بکنین. محترمه پیکان بفرمایید.
تشکر. اینجا سه سوال بسیار مهم بود. یک شنونده اولی گفت که کنفرانس ها به نفع مردم افغانستان نیست، دنیا به غم خود است و دست پاکستان باید قطع شود و پاکستان بازی دروی میکنه و باید در این مورد توجه بیشتر شود و مردم افغانستان مشکلش حل شود. و سوال دیگه آقای صافی داشت که بود که افغانستان حالتش بسیار خراب است، اگر معاش مامورین و کارمندای دولت داده نشه یک فاجعه بشری رونما خواهد شد و گفتن که کمک ها که به مشرقی میایه باید ای به شکل شفاف توزیع شود، یعنی مردم کسایی هستن که به اقارب و قوم خویش کسایی هستن که سوء استفاده میکنن از اینجا، یعنی فساد در اونجا وجود میداشته باشه. این موضوعات مطرح کردن. و یک سوال دیگه هم بود که شیرجان کرد که گفت که باید کمپانی ها بیا، شرکت ها در افغانستان بیا، فعال شود، کار شروع شود تا که مردم مصروف کار شود. یعنی خواست و تقاضای مردم امی هست که حکومت طالبها تلاش بکنن که در سیاست داخلی خود، در کارهای داخلی خود یک اندازه تغییر بیارن و بتونن که در کارهای داخلی موفق شون. تا وقتی که برنامه های داخلی خود حکومت طالبها درست نسازه و برنامه های خارجی برشان به این شکل که اینا در کنفرانس ها میشینن تاثیرگذار بسیار خوبی نخواهد بود، تاثیرش کمتر خواهد بود. که تلاش بکنن که در داخل مسئله امنیت نسبی وجود داره درست